سالیان سال این اتفاق تو منتظرش میفته. قبل از اینکه سامانه سپند بیاد مدرسه با رئیس انجمن مدیر مدرسه هماهنگی های لازم رو میکرد، پیمانکار از طریق سازمان حمل و نقل و نیروهایی که آموزش پرورش به طب سلامت تاریشون معرفی میکرد قرارداد میبستن و این اتفاقات چندان برای آغاز مه با مشکل حمل و نقل نداشتیم. ولی اگه سامانه سپند مثل سال گذشته باشه، ما 16,700,000 دانش آموز امسال وارد سند هستن و ثبت نام داریم و کل دانش آموزان ما مجموعه ما میشه و این دانش آموزان تعداد کثیریشون میخوان از سرویس استفاده کنه. به ویژه پایه ابتدایی ما 57% دانش آموزان ما در پایه ابتدایی و پیش دبستانی هستند و اینا بخوان از سرویس استفاده کنند، واقعا سامانه سپند با توجه به اینکه اطلاعات راننده ها رو داره، تاییدیه شهرداری رو داره، اولیا وارد میشن، ثبت نام میکنن، تاییدیه شهرداری میگیرن، ولی با همه اینها با این مراحل خیلی اندکش نمیتونه برای مهما آماده باشه. من یقینا این شرایط رو پیش بینی میکنم که امسال هم با توجه به اینکه 23,000 نفر میگن ثبت نام شده، با همه اینها باز هم اگه بخوان تا پایان مرداد وقت بدن باز هم دانش آموزانی جا میمونن.
چند تا دانش آموز فرمودی داریم؟
ببینید 16,700,000 دانش آموز.
از این 16,700,000 نفر چند درصدش سرویسی هستن؟
به تعداد زیادی از دانش آموزان ما نزدیک 9 میلیون که رسما، ببین 57% دانش آموز ابتدایی شما، تعدادی از افرادی که نزدیک خونه هاشون هستن یا پدر مادرشون میبرن میارن.
آره با اونا خواهی نداریم.
آره ولی میدونید با توجه به این که الان اشتغال خانواده ها بیشتر شده نسبت به قبل و این پیش بینی رو ما داریم به عنوان افرادی که با بچه ها در ارتباطیم، مادرها شاغل شدن یا بچه ها و این شرایط باعث شده که بیشتر از سرویس بخوان استفاده کنن و این پیش بینی ها رو آموزش پرورش با جامعه مخاطب شاهد میتونست، هرچند برای ما سخت بود، ولی سامانه سپند در صورتی میتونه موفق باشه که واقعا همه این موارد رو، مثلا ما خصوصیات راننده ها رو قبل از اینکه بیایم در آموزش پرورش، سامانه ترافیک بخواد به ما، نیروی انتظامی، راهنما، همه اینا میومدن شهرداری سهم خودشون جلسه میذاشتیم و افرادی رو که میخواستن با ما قرارداد ببندن، پرسنل باگانی به شنابی هم به ما خدمات بدن، افراد رو از خصوصیات اخلاقی، تیپ شخصیتی، رفتاری، همه رو چک میکردیم. یکی از آسیبایی که الان
بله. من تعریض وارد کنم، اینجوری هم که میفرمایید نیست. مدارسی که حالا من با سابقه ای که خودم دارم توی مدارس، خیلی ها هستن با آشنایی که مثلا داره مدیر مدرسه، حالا مدرسه شما شاید اینطور نباشه اما خیلی از مدارس اینطور هستن، مثلا آقای ایکس آشنا دوست. هست، میشناسنش، بهش اعتماد
بله.
دارن
بله.
و این چند تا دوست و همکار خودش دور هم جمع میکنه و میان دوست. سرویس دست میگیرن.
حالا به هر حال با شما موافقم، ولی ببینید بیشتر اون شالوده اون چارچوب رو میخوام بگم که ما در داخل چارچوب شاید اشتباهات هست ولی اندک میشه، گاهن این اتفاق هم هست، ولی اون اتفاق هم باز هم چون طرف رو با خودشون هست سعی میکنه یه ترمزهایی داشته باشه. با همه اینها اگه سامانه، یکی از مواردی که باعث شد متاسفانه خیلی شاید برای سرویس مدارس برنامه‌ای داشته باشن این بود که فکر میکردن هزینه هایی که از دانش آموز اخذ میشه از اولیا و یه هزینه بزرگی دیده میشد، اکثر شرایط اینو فراهم کردن که بتونن از این موقعیت استفاده کنن، ولی ما به عنوان آموزش پرورشی میگیم که حداقل ترین کاری که انجام میدادیم این بود که دانش آموزی که در دست ماست خصوصیات تفاوت های فردیشون میدیم و راننده هایی که نارو حمل و نقل میکنن باید حتما همون راننده بده، اگه فردی جایگزینی شد مدیر معاون مدرسه حواسشون هست یکی که بچه ها رو میبرن و اگه فردی جایگزینی شد قبلا باید هماهنگی های لازم و بالادستیش انجام بده. بعضی موارد خیلی ریز حساس هست که خود آموزش پرورش، حالا با همه اینها یکی از موارد مثبت این کار که برای آموزش پرورش اتفاق افتاد مسئولیت رو از آموزش پرورش برداشت، این خیلی خوبه، با آموزش پرورش هم از این لحاظ مدیران مدارس هم خیالشون راحت شد، ولی سال گذشته این یه دونه موزل شد چون از ما خواسته شد که اعلام کنیم به اولیا که بچه ها برید ثبت نام کنید، اولیا ثبت نام کنید و چون دیر اتفاق افتاد این باعث شد که مثلا مدیر درگیر بود و با توجه به اینکه هیچ درصدی هم به مدرسه دیگه بر نمیگرده مدیران دیگه شانه خالی میکنن، میگن خب این مسئولیتش با ما نیست، با شهرداری سامانه است و افرادی که پشت این قضیه هستن، پس خودشون عقب میکشن. یه آسیب خیلی بزرگه، این آسیب خیلی آسیب بزرگه و باید روش حتما یه برنامه‌هایی داشته باشن که حداقل یا کار رو خیلی محکم انجام بدن یا مدیران مدارس رو در این کار دخل، نه اینکه ما خودمون، نه این بحث این شخصی بودن بنده آموزش پرورشی نیست، بحث این هستش که بخوایم از مجموعه چطور کمک بگیریم، یا این دو کاملا به نه تمیز و مرتب بدون اشتباهات اندکترین اشتباهات انجام بدیم، یا واقعا افرادی رو که جامعه مخاطب مال اوناست بیان باهاشون هماهنگ بشیم.
متشکرم. خانم دکتر مالکی بفرمایید. اول اون حالا نکاتی که خانم جعفری فرمودن پاسخ بفرمایید، اما قبلش اونی که فرمودید مهلت ثبت نام که تموم شده، چون الان ما خودمون زدیم مهلت ثبت نام میفرماید پایان یافته، بسته است، سایت باز نمیشه. اونایی که ثبت نام کردن باید چه کار کنن؟ چطور بهشون اطلاع رسانی میشه؟
من اول در رابطه با اینکه امسال شهرداری ورود کرده عرض بکنم، ببینید این بر اساس مجدد تفیق بکنم، در واقع مصوبه هیئت محترم وزیران هست و این وظیفه امسال شهرداری تهران محول شده و سامانه وزارت کشور سامانه شفافی هست، هم به جهت اینکه قراردادهایی که فیما بین در گام بعدی والدین و شرکت‌های تایید شده که متقاضی حمل و نقل هستن منعقد میشه، در این سامانه بارگذاری میشه. بنابراین موضوع و دغدغه‌ای که شما مطرح کردید که شاید در سنوات گذشته با هر عدد و رقمی والدین ناچار میشدن که با یک سرویس مدرسه قرارداد ببندن، به هر صورت بشد نظارتی هم برای این موضوع به صورت جدی نبوده، این مسئله انشاءالله امسال که این دغدغه رفع خواهد شد. در گام بعدی در واقع شرکت های متقاضی که تایید شدن و والدین ثبت نام کردن، رانندگان ناوگان سرویس مدارس احراز صلاحیت خواهند شد توسط سازمان تاکسیرانی و این راننده ها توسط شرکت ها معرفی میشن و بعد انشاءالله بر اساس اطلاع رسانی که به والدین صورت میگیره، قراردادهای تیپی که توسط شهرداری تهران هم تایید خواهد شد بین والدین و شرکت ها یا که در واقع به عنوان پیمانکار هستن، اینها منعقد خواهد شد و خدمات رسانی از ابتدای مهر ماه صورت خواهد گرفت. در مورد سامانه که فرمودید که الان در حال حاضر امکان ثبت نام نیست، از کردم تا پایان تیر ماه بوده که حتما این رایزنی صورت میگیره، به جهت اینکه ما پیشبینیمون در تهران بر اساس اعلام وزارت آموزش پرورش خدمت شما عرض کنم نزدیک به 170 دانش آموز سرویسی بوده و تا به امروز ما 23,000 دانش آموز رو فعلا ثبت نام شده در سامانه میگیریم.
خب نباید بازنمون هم ثبت نام میکردن؟
ببینید باید حتما ثبت نام می‌کردن به صورت مستمر از رسانه‌ها و توسط
مثلا من خودم خبر نداشتم
اطلاع رسانی شده. خب ببینید اطلاع رسانی بخشیش هم توسط آموزش پرورش با توجه به جلساتی که در فرمانداری و نماینده محترم آموزش و پرورش هم حضور داشتن بر اساس با این مصوبه در واقع تکلیفی هم برای آموزش پرورش تعیین شده و آن اطلاع رسانی به والدین هست که ما هم به صورت مکتوب درخواست کردیم که این مسئله صورت بگیره، چون دسترسی به والدین رو این عزیزان بهتر دارن. اما در فکر میکنم تیر ماه حداقل چندین نوبت تا به امروز این اطلاع رسانی صورت گرفته و حتما این سامانه مجدد باز خواهد شد، اما به جهت اینکه برنامه ریزی برای این سرویس به این نیاز به یک باز زمانی هست، مجدد من تأکید میکنم و درخواست میکنم والدین محترم حتما هر چه سریعتر بعد از اینکه انشاءالله تمدید بشه این مدت ثبت نام، بله در حال رایزنی هستیم و مذاکره با در واقع وزارت محترم کشور که این مسئله صورت بگیره و با توجه به اینکه خب تعداد دانش آموزی که ثبت نام کردن هنوز با اون تعدادی که قابل پیشنهاد خیلی فاصله داره.
ذهنی میمود که باید باز میمون تا اونا که ثبت نام هست آخه انجام بشه دیگه، همه ثبت نامشون انجام بدن. ما 170 تا فرمودید 23 تا ثبت نام شده، یعنی بله. فاصله بزرگی هست. اگر باز نشه رایزنیاتون به سرانجام نرسه، دوباره اون شرکت های اینترنتی و شرکت های فلان و بهمان خواهند آمد.
ببینید ما الان ورود والدین به سامانه رو خوب میبینیم، یعنی روزانه نزدیک 30,000 نفر از سامانه بازدید میکنن و این نشون میده که اطلاع رسانی به درستی انجام شده و والدین عزیز این اطلاعات رو دارن. اینکه چرا ثبت نام نمیکنن علارغم اینکه امسال تعطیل شده،
الان ما 8 پیامک هم داریم که اطلاع نداشتن و ثبت نام انجام نشده. الان که ما داریم
خب این اطلاع رسانی بایستی که توسط، ببینید والدین وقتی برای ثبت نام به مدارس مراجعه میکنن قطعا اولیای محترم مدرسه این اطلاع رسانی رو باید انجام بدن. شما وقتی الان معمولا دیگه ثبت نام بچه ها در مدارس هم یا انجام شده یا در صرف انجام هست.
آره
و معمولا سوال الان والدین اینه ما سرویس رو چطور باید تنظیم
کنیم در نظر نگرفتن تو ثبت نام مدارس، که الان ما میدونیم که مثلا ایکس تعداد مثلا 14 میلیون دانش آموز داریم، بعد میگیم مهلت ثبت نام مثلا آقا تا مرداد بیاید ثبت نام کنید. اگر کسی ثبت نام نکرده باشه که درشو نمیبندن ثبت نام نکنه دیگه، این چون وظیفه‌شه که باید اینو به سامان برسونه، باید ثبت نام کنه. الان راجع به ثبت نام سرویس هم همین هست. من انتظار دارم که من شهروند، این انتظارم این هست، انتظار ذهنم این هست که باز بشه تا اون ظرفیت به صدر انجام برسه. خانم دکتر متشکرم.
حتما پیگیر هستیم که باز بشه، اما درخواست من باز از مدارس و اولیای محترم مدرسه هم این است که این اطلاع رسانی صورت بگیره، کما اینکه در مصوبه هیئت وزیران هم مسئله اطلاع رسانی یک بخشی به حسرت بر عهده همکاران خوبمون در وزارت محترم آموزش پرورش.
خانم دکتر متشکرم، سپاسگزارم، شما بخیر، خدا
نگهدار شما باشه.
خانم دکتر جعفری سپاسگزارم، متشکرم از حضورتون، با شما هم خداحافظی
می‌کنم. خدا
پیروز باشید، خدا نگهدار.
متشکرم، خدا نگهدار.
8:09، متشکرم که همراه ما هستید و بریم به همصحبتی با مهمان ارجمندمون آقای بیگی نژاد، نایب رئیس اول اتحادیه املاک. آقای بیگی نژاد سلام.
سلام عرض می‌کنم، صبح شما بخیر.
آقا ما یه غیبتی با سر شما کردیم.
انشالله
همین سرویس مدارس که افزایش مجوز افزایش 45% رو دادیم دادند و گفتن تو پیک ترافیک تا 25% دیگه هم میتونه افزایش پیدا بکنه، گفتیم آقا پس چرا توی حوزه ملک وقتی وارد میشه میگه حق نداری بیشتر از 25% افزایش بدی؟
خیلی ممنون شما از ما حمایت
کردید. آقا الان متهم میشیم که آقا چرا با مستاجرا بد تا میکنید. نه راجع به مستاجرا میگیم، از یک طرف افزایش حقوق دستمزد کارگر رو هم بیشتر از 20% ندادیم. اگر کارگر به موقع حقوقش افزایش پیدا کنه، اون وقت میتونه افزایش مجرش رو هم پرداخت بکنه. این هم زنجیره هستیم، تو یه جای اجازه میدیم، تو یه جای اجازه نمیدیم.
آقای هاشمی دقت کنید، من بارها اعلام کردم الحمدلله شما جامعه شرایط هستید، ما تا توانمندی افراد جامعه، چه مستاجر، چه من کارگر، چه شما کارمند، هر طریقی افزایش پیدا نکنه، هر کدوم از این نرخ‌های دستوری چه در موضوع سرویس ها چه در موضوع اجاره بها به نوعی میشه گفت متاسفانه محکوم به شکست هستش. من در خدمت شما هستم.
اصطلاح فقهیش ابتر میمونه.
بله
آقا، موضوع صحبت درباره خرید ملک با رمز ارزها هستش. این معامله با رمز ارز به لحاظ قانونی ایراد داره؟
بفرمایید که به چند نقطه قبل از این اشاره کنم. در ابتدا که قراردادهایی که در اختیار همکاران من قرار گرفته از طریق سامانه ها، موضوع قرارداد و ترایج مملکت و همون ریال هستش که در قرارداد میباید ذکر بشه، و اگر خارج از این، خارج از موضوعات ریالی که در مراودات بانکی مالی با واحد پول کشور اتفاق بیفته، این به نوعی میتونه که فرار مالیاتی و پولشویی لحاظ بشه.
لحاظ قانونی کجا گفته بچه رایت؟ قانون مدنی ما میگه حالا بله. معامله صورت میگیره، یه عوضی داره این معامله، یک سمنی داره. بله. بله. یا عوض داره یا سمن داره، هر جفتش بله. مشخص بشه و بعد هم ترازی طرف این هست دیگه.
موضوع این هستش که من مشاور املاک تابع قانون نظام صنفی هم هستم.
آها. این یعنی وظیفه شما رو
این من وظیفه بله بله وظیفه من هستش که هر کسی که میخواد از امکانات دفاتر مشاور املاک استفاده کنه میباید خودش رو در این چارچوب حل کنه و این موضوع رو قبول کنه. اما این که ما بالاخره با یک مبلغ ابتدایی قراردادی رو منعقد میکنیم، پس از این چه اتفاقی بین متعاملینمون میفته و به چه طریقی تصفیه میکنن، این یک امر جدای از دفتر هست. ولی اگر در دفاتر املاک این اتفاق بیفته،
شما حتما باید معادل ریالیشو تقویم کنید.
بله.
بعد از تقویم مثلا عدد اعلام میکنید آقا اینقدر بلی. متر هست، اینقدر عرصه داره، اینقدر اعیان داره، مشخصات دیگر به اینقدر ریال وجه رایجه.
بله که اینقدرش هم پرداخت میشه. حالا میره بعد از اون چه اتفاقی میفته که خیلی خیلی این موضوع رایج نیست. ببینید وقتی ما یک موضوعی رو بولد میکنیم توجه دیگران هم،
یعنی الان شما میفرمایید که همچین چیزی وجود نداشته.
این که وجود نداشته
ولی لااقل ندرتنه.
دقیقا ندرتنه. چرا؟ یک موضوع خیلی مهمتر از این، این که تا اینجا وظیفه من بوده ولی مردم هم میباید آگاه باشن. هنوز مراودات رمز ارزها در تایید 100% حاکمیت نیست، و اگر که ما اختلافی در موضوع ملک بیفته و نیازمند این باشیم که از قوه محترم قضایی بهره مند بشیم، برای آقای قاضی بسیار سخت هستش که به این علم برسه که این مراوده و این تصفیه حساب به چه طریق انجام
شده. یه سوال بپرسم آقای بگینه، با تخصصی که شما دارید، متخصص امر هستید، من یه سوال، آیا مالیاتی که میخواد روی معامله ملک انجام بشه، مالیاتی که میخواد اخذ بشه، آیا این مالیات بر اساس تبادل و تراکنش بانکی هسته یا اینکه بر اساس ثبت سندی هست که داره انجام میشه؟
در حال حاضر فقط همون ثبت سنده.
خیلی خوب. یعنی پس اینجا دور زدن مالیات نیست از طریق رمز ارز انجام بشه، ثبت داده میشه.
ببینید چون الان یه اتفاقی افتاده، سازمان اون مالیاتی از تراکنش‌ها و گردش مالی افراد هم داره مالیات میگیره. یعنی ابتدا این رو درآمد لحاظ میکنه، پس از اون حرف شما رو میشنوه. یعنی میگه که آقا زمانی که شما این ترانسفر مالی، این گردش مالی در حساب‌های شما بوده، از نظر من سازمان و مالیاتی این یک ماهیت درآمدی داره،
یک ماهیت معاملاتی داره.
دقیقا. بعد شما میای میگی نه، من بر اساس این مباینامه تو این دفتر املاک با آقای بیدینژاد قراردادی منعقد کردم، این رفت آمد پول‌ها دلیلش اون قرارداد هست که من بر اساس مالیاتی که پرداخت کردم به جهت نقل و انتقال این تسویه‌اش صورت گرفته.
سپاسگزارم، متشکرم، ممنونم از حضورتون، ممنونم که حاضر هستید. هر وقت مشکلی تو حوزه ملک و اینا، ملک و املاک و معاملات این شکلی داریم با حضرت علی هم صحبت میشیم.
سپاسگزارم. آقای هاشمی، هر مقدار که ما باعث روشنگری بشیم، باعث شفافیت موضوع بشیم، بالاخره اون نشر این موضوع میتونه موجبات خیلی واسه من باشه. من از شما و همکارانتونم تشکر میکنم که فرصتی رو در اختیار بنده قرار میدید. متشکرم.
سپاسگزارم آقای مهندس، ممنونم، پیروز باشید، خدا نگهدارتون.
خدا
8:15 دقیقه است. متشکریم از همراهیتون، متشکریم از پیامک‌هایی که به ما میفرستید و حالا حتما درباره پیامک‌ها هم و به ویژه نکات کلیدی که بیان میشه، اون نکاتی که عرض کردم روی افزایش حقوق، افزایش حقوق کارگر، کارمند، دستمزد و کرایه تاکسی و نرخ سرویس، چیزهایی بود که شما بیان کرده بودید. سپاسگزاریم از شما. بریم سراغ بحث بعدی، دقایقی دیگه، لحظاتی دیگه همراه باشید با میهمان ارجمندمون در حوزه برق.
دقیقاً سر صبح، همون لحظه ای که چشما باز نمیشن، دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
هشت و 16 دقیقه قرار بود از دقایقی پیش با آقای مهندس بخش‌علی‌زاده قیاسی، مدیر دفتر مدیریت مصرف برق شرکت توزیع برق استان تهران هم صحبت بشیم، اون تا از همون دقایق پیش تا حالا از 7-8 دقیقه پیش متاسفانه تلفنشون مشغول هست، نمیتونیم بگیریمشون. اگر صدای ما رو میشنون، ما منتظر تماس و برقراری تماس با ایشون و بخش آخر صحبتامون در صبح گفتگوی امروز هستیم. امیدواریم که هرچه سریعتر این تماس برقرار بشه. موضوع صحبت ما چه هست؟ موضوع صحبت مدیریت مصرف برق کشور هست که مدیر عامل توانیر گفتن برای تابستان امسال افزایش 6% تقاضای مصرف برق پیش بینی شده بود که با رسیدن به تقاضای مصرف 80,000 مگاواتی از پیش بینی ها عبور کردیم. نگفتن چقدر عبور کردیم از اون 6%، ولی یه برنامه هم داشتیم اگر خاطرمون باشه. قرار بود سالانه 7% به ظرفیت تولید برق کشور هم اضافه بشه. خیلی شرمنده ها درباره این موضوع صحبت میکنن که چرا فقط با مردم، چرا فقط هشدارها برای مردم هست که کم مصرف کنید، مواظبت کنید، چرا درباره تولید و افزایش تولید صحبت نمیشه. همچنان منتظر آقای مهندس بخشری زاده هستیم که این ارتباط برقرار بشه و بتونیم با ایشون هم صحبت بشیم درباره موضوعاتی که عرض کردم، افزایش مصرف، پیشبینی هایی که افزایش مصرف داره. به پایان صبح گفتگوام داریم نزدیک میشیم. حالا به آقای دهنوی قرار هست که این موضوع رو ادامه بدیم و منتظر باشیم، یا اینکه باید بریم به وعده برای روز دیگر. حتما باید میفهمید، حتما باید راجع به این موضوع صحبت کنیم. آقای مهندس بخشری زاده حرفاشون بسیار مهم هست، باید بپردازیم به این موضوع. آقا سپاسگزاریم، 3035 پیامک بفرستید، دربارهش صحبت میکنیم. درباره موضوعات پیش رومون، به ویژه سرویس مدارس خیلی پر بازخورد بوده، هنوز دارید درباره موضوع پیامک میفرستید، افزایشش. متشکرم، صحبتتون بخیر. 8:18 دقیقه. من فکر کنم آقای مهندس بخشری زاده رادیوشون خاموشه، صدای ما رو نمیشنون، چون چند بارم اعلام کردیم که منتظر تماس هستیم و تلفن ایشون اشغال هست. امیدواریم که قطع کنند و بتونیم با ایشون ارتباط رو برقرار کنیم. صحبتون بخیر باشه. بخش آخر گفتگوی ما منتظر برقراری ارتباط با آقای مهندس بخشری زاده است. این قسمت آخر یه مقدار متایبش زیادتر شد. ما هر چقدر منتظر آقای مهندس بخشری زاده شدیم نتونستیم باشون ارتباط برقرار کنیم. تلفنشون همچنان تا الان که داریم با شما صحبت میکنیم و این هم اعلام کردیم اشغال هست و به پایان برنامه امروز رسیدیم. 8:21 دقیقه است. متشکریم که تا این لحظه همراه ما بودید، شنیدید، تحمل کردید ما رو. تا فردا صبح و گفتگوی دیگه. خداحافظتون.
برنامه صبح گفتگو رو شنیدید. همچنان همراه هستید با شبکه رادیوی گفتگو، صدای اندیشه‌ها.
ایران خواستگاه خداوندگار خرد،
نرامی که ایران نشست من است، نرامی که ایران نشست من است، شام سر به سرزین به دست من است،
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن
ایران، عاشقان عالمت به هر جان ایران، سرزمین مردمان مهربان،
قانون اندیشه های بلند، اینجا ایران، تهران، وعدگاه خردورزان. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
چند وقت پیش پدر بزرگم تلفن همراهش رو آورد و گفت پسرم یه نگاه بنداز، یه پیامک اومده برای پرداخت هزینه برق. ببینین ما پول برق چقدر اومده، پرداختش کن. روی لینک پرداخت کلیک کردم. هزینه برق حدود 350 هزار تومان شده بود. وقتی مبلغ رو به پدر بزرگم گفتم خیلی تعجب کرد و گفت البته این ما خیلی مهمون داشتیم، شاید برای اونه. پرداختش کن. خیلی تو فکر فرو رفتم. پیش خودم گفتم از این به بعد با این مدل مصرف هر ماه شاید مبلغ قبض افزایشم پیدا کنه. تصمیم گرفتم دنبال چند تا راه حل باشم و بعد از کلی گشتن به این کارا رسیدم. اول به پدر بزرگم آموزش دادم که همیشه دمای کولر گازی رو روی 24 درجه یعنی دمای آسایش نگه داره. دوم با هم کمک کردیم یخچال و کمی از دیوار فاصله دادیم و لوله های پشتش رو هم گردگیری کردیم. دمای یخچال رو هم تنظیم کردم که دیگه برفک نزنه. از مادر بزرگم خواستم روشن کردن ماشین لباسشویی یا اتو کردن لباس ها رو بذاره برای آخر شب. نتیجه خیلی جالب و دور از انتظار پدر بزرگم بود. اما همین چند تا کار ساده هزینه قبض ماه بعدی رو پایین آورد و پدر بزرگم تو گرمترین ماه سال دیگه هم حال خودش خوب بود، هم حال جیبش.
بیایید از هم اکنون برای تضمین آسایش خانواده در مصرف انرژی صرفه جویی کنیم.
دوستان، بازی زندگی بازی بومرنگ هاست. پندار و کردار و گفتار انسان دیر یا زود با دقتی حیرت انگیز به خودش برمیگرده.